یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا. خطبه 109 و 28 قسمت هایی رو درباره سکرات موت و غمرات موت خوندیم که حضرت مراحل جان کندن یک انسان رو تشریح کردند که در اون مراحل چه اتفاقاتی برای انسان میفته. به هر حال اون حالت‌های بسیار شدیدی هست که بیماری و درد از یک سو، فهم این که دست ما از دنیا کوتاه شده و ما تا دقایق دیگری به عالم جدیدی پا میگذاریم که هیچ شناختی ازش نداریم و چه بسا اصلا آمادگی برای او نداشته باشیم، از طرفی نگرانی ها و گریه های اعضای خانواده، از طرفی به هم خوردن برنامه ها و آمال و آرزوهای انسان، نقشه هایی که داشت ناکام بودن در اونها، از طرفی اموالی که انسان جمع کرده و برای کسانی میگذاره که لذتش با اونهاست و حسابش با انسان هست، گناهانی که از حق الله و حق الناس توبه نکرده و به گردن اوست، و حول ملک الموت دیدن فرشته مرگ و همچنین دیدن صحنه های آنسویی، صحنه های برزخی، همه اینها در سکرات موت و غمرات موت انسان رو محاصره می کنند و حالت غیر قابل وصفی به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان للموت لغمرات، مرگ غمراتی داره، سختی ها و گرداب هایی داره که افزع من ان تستغرق بصفه، بسیار ترسناکتر از اون هست که بشه وصفش کرد. انسان در این حالت قرار میگیره هنگام سکرات و لحظات آخر خودش و باید انسان انصافاً از بد عاقبتی و بد مردن به خدا پناه ببره. یکی از چیزهایی که انسان باید همیشه نگرانش باشه مردن بده. مردن بد یعنی که انسان آماده نباشه و لحظه تولدش به نظام ابدی او آغاز بشه. اگه انسان آماده نباشه، شما تصور کنید یک جنینی رو طبق نسبتی که گفتیم موقع تولد آماده تولد نباشه، وقتی به دنیا میاد چقدر ناراحت کننده است. اگر ناقص باشه تا دنیاست عذاب میکشه و اگر بیمار باشه بسته به تعداد و نوع و شدت بیماری باید رنج درمان رو تحمل بکنه. خیلی سخته که مرگ انسان برسه و انسان برای نظام قبر و برزخ آماده نباشه. خیلی سخته. لذا از دعاهای خیلی مهم، مهمترین دعا به خصوص در این شبها، دعا برای عاقبت به خیری انسان هست. انسان دعا بکنه که عاقبت به خیر بشه. در شبهای ماه مبارک میبینید که چقدر در این رابطه ما دعا داریم و طول عمر و عاقبت به خیری خواسته میشه. و قتلا فی سبیلک فوفق لنا، خدایا کشته شدن در راه خودت رو نصیب ما بفرما. در مورد زندگیمون، دعامون، مماتمون خیلی دعا داریم. در زیارت عاشورا این دعای بسیار جذاب رو داریم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی ما باید دلنگران بد مردن باشیم، عاقبت به شری، با توجه به اون چه که ما در تاریخ اسلام داریم میبینیم. یه موقعی شمشیر زبیر رو آوردن برای امیرالمومنین، زبیری که جز اصحاب ویژه پیغمبر بود. در یه صحنه رسول الله زبیر رو میبینه که با امیرالمومنین هستن تنها و زبیر به چهره امیرالمومنین میخنده، با خوشحالی و با رضایت نگاه میکنه به چهره امیرالمومنین علیه السلام. پیامبر میفرماید دوست داری علی رو؟ عرض میکنه مگه میشه علی رو کسی دوست نداشته باشه؟ میگه تو بدون که یه روزی به روی همین علی شمشیر خواهی کشید. انسان اینجوریه. یه زمانی عاشق امیرالمومنین، یه زمانی شمشیر به روی امیرالمومنین میکشه. شمر یه زمانی افسر لشکر امیرالمومنین هست در جنگ صفین، جانباز هم هست در اون جنگ، مجروح هم میشه، جانباز میشه. اینجا در لشکر امیرالمومنین هست و هور در همون جنگ در لشکر معاویه هست. به کربلا میرسه، شمر به سینه ابا عبدالله میشینه و سر سید الشهدا رو میبره و هور به کمک سید الشهدا میاد و به عالی ترین درجات انسانی میرسه. زیاد بودن کسانی که اطراف پیغمبر بودن، از خاندان و خانواده پیغمبر بودن و عاقبت به خیر نشدن. در خانواده ائمه هم، نزدیکان ائمه هم، ما کسانی داشتیم که این گونه بودن. در تاریخ انقلاب خودمون که بسیار شبیه به انقلاب پیغمبر هست و تاریخ رسول الله و امیرالمومنین، باز ما چقدر از کسانی رو میبینیم که در دوران انقلاب زحمت کشیدند، جزء مبارزین بودند، در دوران دفاع مقدس به قول حضرت امام سلام الله تعالی علیه از پیش کسوتان جهاد و خون بودند. اما بعد از ارتحال امام، در دوران ولایت جانشین حضرت امام، دیدیم که همون برنامه هایی که اطرافیان پیغمبر با امیرالمومنین کردن، دیدیم که بسیاری از مبارزین و انقلابیون با ولایت کردن، که در این ایام هم شما خیلی میبینید از کسانی که جزء پیش کسوتان بودن، سر از ارتباط با بیگانگان و همراهی با بیگانگان و همراهی با جاسوسان در آوردن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی شمشیر زبیر رو میبینه، در روایت داریم، گریه میکنه و میفرماید که خدا میدونه که این شمشیر چه غمهایی رو از چهره رسول خدا برطرف کرد. این شمشیر بعد سر از کجا در میاره؟ سر از مقابله با امیرالمومنین علیه السلام در میاره. روی این حساب انسان نباید به هیچ وجه غرور بهش دست بده و فکر بکنه که اگه 20 سال 30 سال وضع خوبی داره، زندگی خوبی داره، اهل اطاعت است، اهل عبادت است، اهل خیره، حتما عاقبت به خیر میشه. این لوس شدن، این مغرور شدن کار دست انسان میده. بسیار خطرناک هستش. لذا در روایت داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ان الرجل لیعمل الزمن الطویل به عمل اهل الجنه، انسان یک زمان طولانی اعمالش اعمال بهشتی هست، اهل بهشت است. ثم یختم له به عمل اهل النار، ولی خاتمه کارش عمل جهنمی است. اگر کسی شک داره به تاریخ انقلاب اسلامی، به تاریخ انقلاب رسول خدا نگاه بکنه، ببینه چه کسانی با پیامبر بودند و بعد عملشون در سالهایی که با رسول الله بودند عمل اهل بهشت بود و بعد از رسول الله به سوء عمل و عمل اهل جهنم، اهل نار دچار شدند و عاقبت به شر شدند. سالهای سال انسان کار بهشتی بکنه و بعد تصمیم‌های خطرناکی میگیره، میفته توی اعمال شر. و ان الرجل لیعمل الزمن الطویل به عمل اهل النار ثم یختم عمله به عمل اهل الجنه. در مقابل شخصی رو میبینید که اون موقع هایی که شما کارهای خیر و خوب انجام میدید، کارهای انقلابی انجام میدید، او اهل فسق و فجوره، اهل گناه است. تحقیرش هم میکنید که ای بدبخت، ای جهنمی، ای غافل، ای دشمن خدا، ای فاجر، ای فاسق. بعد میبینید که سالهای سال میگذره، تو از گذشته خودت پشیمون میشی، او هم از گذشته خودش پشیمون میشه. او عاقبت به خیر میشه و تو عاقبت به شر میشی. یه زمانی تو او رو تحقیر میکردی به خاطر فسق و دوری از خدا، یه زمان او دلش به حالتو میسوزه. اصلا معلوم نیست. البته این یک سازمان، یک نظامی داره مثل شیطان. شیطان هم 6000 سال که به تعبیر علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید معلوم نیست 6000 سال دنیایی بوده یا 6000 سال آخرتی، عبادت خدا رو میکنه. ولی قرآن میگه تمام این 6000 سال هم که داشت عبادت منو میکرد کان من الکافرین، جهنمی بود. کما اینکه شمر همون موقع که در لشکر امیرالمومنین بود باطن جهنمی داشت و هور همون موقع که در لشکر معاویه بود باطن بهشتی داشت. یه زمانی اون باطن میاد بالا. سوال میکنه خدا، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو باش چیکار کردی؟ امانت رو بردی یا نبردی؟ قدم بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چیکار کردی؟ بگه خب من میخواستی چیکار کنم؟ زندگی کردیم دیگه. اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شد و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگن مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.